برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری امروز پنجشنبه 7 اکتبر 2010 که برابر با 15 مهر ماه 1389 است. پشت میکروفون من کریم نوری در بخش تکنیک هستم که همراه همکاران دیگرم در استودیو سوسن علمی، صادق و سیاوش برنامه امشب و در 90 دقیقه آینده با شما خواهیم بود و امیدوارم که شما عزیزان هم با ما باشید. همونطور که میدونین رادیو یک دنیای بهتر یک رادیوی 24 ساعت است و صدای کمونیسم کارگری برنامه است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از همین کانال یعنی رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. به صدای خودتون گوش میکنید. شنیدن این صدا رو به دوستانتون، به آشنایانتون توصیه بکنید. دوستان عزیزی که علاقمند هستند به مطالب دیگر حزب اتحاد کمونیسم کارگری دسترسی داشته باشند، به سایت های حزب میتونن با آدرس www.wupiran.net مراجعه کنند و همچنین سایت خود رادیو که برنامه های مختلف رادیو یک دنیای بهتر رو میتونین گوش بکنین، دانلود بکنین و در تکثیرش ما را یاری بدین. آدرس سایت رادیو هست wupiradio.org و آدرس ایمیل تماس با برنامه سازان رادیو یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com. من میکروفون رو به رفقای دیگر در استودیو واگذار میکنم و یکمی امروز نوبت من باشه که پشت این دستگاه های تکنیکی بشینم. با ما باشید.
بحث امشب ما اول در مورد با اعتصابات کارگری هستش و بعد میپردازیم به تحریم ها و سپس به کمپین علیه اعدام. بخاطر اینکه همینجوری که همه شما میدونید به 10 اکتبر برابر با 18 مهر داریم نزدیک میشیم، روز جهانی مبارزه با اعدام. با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم. Turn up this sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Yeah, yeah.
The poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, picking a ways to make it better. In my mailbox there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Yeah.
Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola.
East Coast.
Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo.
Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Spanish Harlem, oh, oh. She live in the night just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. La favela, don't below this. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Ahora vengo, mama chola. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola.
South side.
Mama chola, ahora vengo, mama chola.
Worldwide,
ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola.
Open up your eyes,
Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, still feel like we're together, Maria.
خب سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. من سوسن علمی هستم و امشب مهمانی رو در برنامه داریم، سیاوش دانشور، عضو هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیست کارگری. و همونطور که همکارم در ابتدای برنامه گفتن، قرار هست که ابتدا در رابطه با مسائل کارگران، اعتراضات و اعتراضات و اعتصاباتی که اخیراً به طور گسترده انجام شده صحبت داشته باشیم. در این رابطه مروری ابتدا خواهیم داشت به اخباری که به گوش میرسه. کارگران کارخانه پرنده آبی که همگی اخراج میشن، مدیران و کارفرمایان استدلال میکنن که قادر به ادامه فعالیت به اونها نیستن. در اخبار داریم که 4 تن از فعالین کارگری کارخانه نیشکر هفت‌تبه اخراج میشن. کارخانه ریسندگی کاشان که در سال 81 7000 کارگر داشته، اکنون شرکت شماره 1 و 2 به صورت کامل تعطیل شده و الان تنها 1150 نفر در اون باقی موندن که حدود 26 ماه هست که حقوقشون رو طلب دارن و به همین خاطر اعتراضات گسترده‌ای رو انجام دادن. در کارخانه لاستیک البرز حدود 3500 کارگر دست به اعتراض و اعتصاب زدند و در اعتراض به شرایط اسفبار کارشون و عدم پرداخت اضافه کاری به طور یکپارچه دست از کار کشیدند. همچنین کارگران کارخانه کیان تایر که مجبور به درگیری با مدیریت کارخونه شدن و در نهایت کارخانه رو در دست خودشون گرفتن و اعتراضشون به این هستش که حقوقشون رو دریافت نکردن. مدیریت از اونها خواسته بوده که تا چند روزی رو کارخانه رو ببندن، اونها برن و بعد برگردن مطالباتشون رو بگیرن، ولی اونها مقاوم ایستادن. و به هر صورت از این اخبار زیاد به گوش میرسه. من میخواستم از سیاوش دانشور در این رابطه سوالی رو بپرسم که ذهن خودم رو خیلی مشغول کرده. سیاوش، واقعا چطور میشه این مبارزات رو به شکلی سازماندهتر کرد، در واقع کاری کرد که اعتراضات و اعتصابات در کارخانه ها، مراکز صنعتی، حتی کارگاه‌های کوچک به هم پیوند بخوره و روز به روز قدرت بیشتری بگیره؟
من به شنوندگان شب خیر میگم و با تشکر از شما. اعتراضات کارگری در ایران گسترده استش، متاسفانه اخبارش اونطور که باید شاید منعکس نمیشه، بخش قلیلیش منعکس میشه و اونایش هم که منعکس میشه کاملا دقیق به اصطلاح اصل مطلب رو بیان نمیکنه، لااقل در موارد زیادیش. یکی از معضلاتی که امروز کارگری ایران باش مواجه هستن مسئله تشکل کارگریه، تشکلی که به هر حال بتونه بر اساس اون منافع کارگرا رو، منافع عمومی به طبقه کارگر رو نمایندگی بکنه و بسیج بکنه، سازماندهی بکنه کارگرا رو برای احقاق حقوقشون. میدونین که در ایران تشکل کارگری ممنوع، اسلام اعتصاب و حرام اعلام کرده از زمان خمینی، البته سالیانه هزاران اعتصاب صورت میگیره و کارگرات توجهی به این مسئله نمی کنم. مسئلهی که امروز وجود داره اینه که یه مشت آدم های قاتل و شکنجگر حکومتی که صنایع به دست گرفتن، چند ماه چند ماه تو شما اشاره کردین، مدت طولانی حقوق کارگرها رو نمیدن، زندگی خانواده کارگری به خاک سیاه نشوندن، بچه هاشون نمیتونن برن مدرسه، خیلی ها رو جلو پلاسشون رو دارن میدازن توی کوچه و وضعیتی رو ایجاد کردن که در یک کلام میشه نابودی و تلاشی خانواده کارگری و خانواده بزرگ کارگری. این در حالیه که همین کارگرها دارن خرج دولت رو میدن، همین کارگرها دارن خرج بروکراسی رو میدن، همین کارگرها دارن خرج ارتش رو میدن، همین از محل ثروتی که کارگر داره تولید میکنه توی جامعه، کل دم و دستگاه طبقه حاکم و لفت و لیس و اسلام و مذهب و همه چیزش داره میچرخه و اون حقوق ناچیزی هم که به هر حال برای کارگرات که یک چهارم زیر خط فقر اعلام شده خودشون، حتی بیشتر از اون میتونه باشه، اونم پرداخت نمیکنن و این وضعیت هستش. دن چیکار باید کرد؟ اولا در هر ملاحظاتی هست، از اونجا که کار قراردادیه، قراردادا بعضا سفید، یک ماه هست، 28 روزه هست، 3 ماه هست، موقته و اصولا امنیت شغلی وجود نداره، در چه کارگر محتاط میشه برای حتی خواستن اضافه دستمزدش دست به اعتراض و اعتصاب بزنه، چون فوری اخراجش میکنن و یه لشکر وسیع بیرون بیکار وایساده، فوری میخوان اونو به جاش بیارن. در نتیجه اعتصاب، سازماندهی اعتصاب نه به این دلیل که کارگران نمیخوان یا نمیتونن اعتصاب سازمان بدن، با اینکه اعتصاب امری نیست که کارگر بخواد مثل بازی فوتبال هر روز بازی بکنه، وقتی ناچار میشه اعتصاب بکنه، علارغم ناچاری محتاط میشن که اعتراضاتشون رو وسیع‌تر سازمان بدن توی هر کارخونه. اینکه چطور میشه اینا رو به هم دیگه گره زد، من فکر میکنم باید منشأش اینه که در هر کارخونه باید اول سازمان کارگری ایجاد بشه، سازمانی که در برگیرنده توده کارگرانه و بتونه برای منافعشون به حرکتشون در بیاره و الگوهایی رو به دست بدن که اون وقت میشه در برمان مثال شهرکای صنعتی، در صنایع مجاور و غیره و غیره و در بخشای مختلف که کارگرها درد مشترکی دارن برای منافع عمومیشون رو به میدون بیان. گره زدن و پیوند زدن مبارزات کارگری به طور کلی با هم همزمان در گره اینه که یه سازمان وسیع کارگری ایجاد بشه که اسمش تشکل کارگری سراسریه. امروز اون هنوز وجود نداره، در نتیجه چنین توقعی هرچند درسته اما غیر عملیه. اون چی که میشه بهش اشاره کرد اینه که باید مبارزات کارگری فعلا در هر کارخونه انسجام بیشتری بگیره و این ما رو میرسونه به این بس که چطور میشه با چه مکانیزمایی باید این کار رو کرد و که ما فکر میکنیم مجمع عمومی یکی از راهایی که کارگرها میتونن به شکل اعتراض جمعی و نه به شکل دادن نماینده ها از طرف کارگرشون، معمولا نماینده رو میگن سرکوبشون میکنن و به شکل اعتراض جمعی کارفرما رو تحت فشار بذارن تا بتونن حقوقشون رو نقد بکنن و از حلقومه کارفرما بیرون بکشن.
مرسی سیاوش. ما در کنار این اعتصابات کارگری اعتصابات بازار رو داریم. اخیراً بازار طلافروشان در تهران و بسیار از شهرستان‌ها اقدام به اعتصاب کردن و اعتراض اونها به افزایش 3% مالیات است. شما قبلاً هم زمانی که بازار چند وقت پیش هم اعتصاب کرده بود در مقاله تحت عنوان کارگران و اعتصاب بازار در نشریه شماره 160 در این رابطه مطالبی رو نوشته بودید، نظریات خودتون رو گفته بودید. میخواستم امروز هم باز به این مطلب اشاره بکنیم، چرا که همزمانی این اعتصابات با هم، بعضی ها معتقد هستن که خب اعتصاب بازار هم یک نوع اعتراض به دولت هست، میشه ازش حمایت کرد. واقعا اینطوره؟
نه، اعتصاب بازار ربطی به مبارزه اجتماعی، مبارزه سیاسی و آزادی خواهانه و قابل حمایت مردم داره و نه هیچی. بازاری ها کسایی هستن که در حکومتن، بخش عظیمشون، بخش مهمشون در حکومتن و یا حکومت اونا متکیه، لاغری جناهشون. اینا شکنجه‌گرها هستن، اینا کسایی هستن که از قبل کار کارگر تو کارخونه، بخششون تو کارخونه، بخششون توی بازار هستن و دارن ارتزاق میکنن و ثروتشون رو تلمبار میکنن و پشت سکه فقر و فلاکت و تنفروشی بچه های خانواده بزرگ ما، خانواده طبقه کارگر، پشت اعتیاد، پشت بیمسکنی، پشت همه اینا، اون سکه ثروت، رفاه، خوشبختی، قدرت سیاسی خوابیده. در نتیجه این دو تا مسئله متفاوته. تنها کلمه‌ای که تو این مسئله اشتراک داره کلمه اعتصابه و اونایی که میخوان اعتصاب بازاریا رو، اعتصاب شکنجه‌گرا و آدمکشا رو، اعتصاب چپاول کنندگان زندگی مردم با اعتصاب کارگر یکی بگیرن، دارن خاک تو چشم کارگرا میپاشن. اونا حکومت خودشونه. متو اتفاق جالبی که داره میفته اینه که حکومت در مقابل اعتراض اینا عقب میره. اینا مالیات نیست، بحثشون اینه که دولت خواسته به ارزش اضافه که به قول اینا میگن ارزش افزوده، که فرمول غلطی براش، در واقع استثماری که از کارگر میشه، سهم سودی که به اصطلاح اینا میخوان به دست میارن، دولت مثلا خواسته چند درصدشو برای خودش برداره. و این دعواهای جناحی و باندهای مختلف سرمایه‌داری توی ایران، اینا اعتراض بین میکنن و بازار رو میبندن و دولت عقب میشینه. در صورتی که کارگرها اعتصاب بکنن بگن دست مزدمو بده، میان به شلیک میکنن، میان میگیرن شکنجهش میکنن. و این نشون میده که ماهیت این حکومت چیه. این حکومت دولت اوناست و در نتیجه در مقابل اونا میتونه کوتاه بیاد، میتونه باشون سازش بکنه، میتونه هر کاری بکنه، پشت به اونا نمیاد، چاقو دست خوش رو نمیبره، ولی در مقابل کارگرا میایسته. چون نونی که اینا باید بخورن، ثروتی که باید به دست بیارن، سرمایه‌ای که باید این ور اون ور تلمبار بکنن، در گرو اینه که کارگرا رو سرکوب بکنن، سازمان کارگری رو ممنوع بکنن، سازمان کمونیستی رو ممنوع بکنن، اعتصاب کارگری رو ممنوع بکنن، ولی با آقایون سرمایه‌دار به هر حال سرویس بدن. در اینچه بحث اعتصاب بازار شاید برای امثال موسوی، کروبی، جنبش سبز، ملی اسلامی ها، طرفداران یک نوع دیگر جمهوری اسلامی و یا چپایی که آبروی هرچه کمونیست رو بردن مهم باشه، ولی برای کارگر، برای کمونیست، برای رهبر کارگری، برای جنبش کمونیستی کارگری سرسوزنی ارزش نداره. این حرکت ارتجاع و در متن دعوای شاخهای مختلف ارتجاع برای سهمی بیشتر. شما باید اینطور تصور بکنین، یه لاشه افتاده، یه مقدار به اصطلاح کرکس اومدن دارن جمع میکنن که کدومشون سهمی بیشتری ببرن. دعوای جناحای جمهوری اسلامی اینطوریه و اعتصاب بازار هم یه گوشه ای از این دعواست. کوچکترین ربطی نه به آزادی خواهی، نه به برابری طلبی، نه به احقاق حقوق حقیقی بخشای مختلف جامعه و نه به رفع تبعیض نداره. و دانش کارگرها باید راه خودشونو برن. مردمی که کل این بساط رو نمیخوان دچار این توهمات نشن و متکی بشن به سیاست، تاکتیک و مبارزه روی پای خودشون.
بسیار خوب، ممنونم سیاوش دانشور. ما اجازه بده که اول به یه موسیقی گوش بدیم و دوباره مطلب رو در رابطه با تحریم سوالاتی داریم که میخواییم ادامه بدیم.
به استودیو برمیگردیم. شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیا بهتر هستید. استیواش دانشور، من توی صحبتهایی که کردید یه سوال برام پیش اومد. من میخواستم بدونم که منظور شما از این که میخواستم منظور شما این بود واقعا که تشکل کارگری الان توی ایران تشکیل نمیشه یا نمیتونه تشکیل بشه واقعا؟
نه ابداً بحث معنی نیست. همین امروز در این حال که در ایران تشکل کارگری ممنوعه، تشکل مستقل کارگری ممنوع، و یعنی سازمان های جاسوسی حکومتی مثل شورای اسلامی کار، خانه کارگر، اینا وجود دارند. کارگری هیچ وقت اینا رو به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نشناختن. سازمان های پلیسی دولتی هستن که میخوان کارگر پیشرو رو شناسایی بکنن و جلوی اعتصابات کارگری رو در خدمت کارفرما بگیرن. اما تشکل مستقل کارگری براش تلاش شده. ما سندیکای واحد رو داریم، سندیکای هفت نفره رو داریم که البته سرکوبشون کردن، رهبرانشون رو زندان انداختن، همونطور که شما تو اخبارتون اشاره کردین 5 تا از رهبرانشون رو تو از نشکر هفت نفره اخراج کردن. تلاشای گسترده برای ایجاد تشکل کارگری در ایران داره صورت میگیره. اما نکته‌ای که من میخوام اشاره بکنم، من نکته‌ای که اشاره کردم این بود که سوال این بود که آیا چطور میشه که تمام این مبارزات و اعتصاباتی که در کارخانجات مختلف و مراکز صنعتی هست در بزرگ و کوچیک به هم دیگه گره زد که این مطالباتی که کارگرا دارن متحقق بشه. نکته من این بود که مادام که در هر مرکز صنعتی تشکل و سازمان کارگری ایجاد نشده، این توقع که در سطح سراسری اون سازمان ایجاد بشه توقع واقعی نیست، نه اینکه نامطلوبه و نه اینکه نباید به اون سمت رفت. و شما اگه میخواین به عنوان مثال در سطح صنایع مثلا نفت سازمان کارگری سراسری ایجاد بکنین، سازمان کارگران نفت رو در سراسر ایران ایجاد بکنین، شما باید در پالشگاه XYZ بتونین در شهرهای مختلف تشکل کارگری، شورای کارگری ایجاد بکنین، در سرای دیگه به همین ترتیب. اگه میخواین در سطح استانی ایالتی به اصطلاح تشکل کارگری ایجاد بکنین، شما باید در شهرک‌های صنعتی، در رشته‌های مختلف، در واحدهای صنفی، سازمان کارگری محل و که ما بهش میگیم تشکل کارگری پایه، اونو باید ایجاد بکنین تا بتونین به قدم بالاتر برسین. نمیشه ساختمونی توی درست کرد که پایه نداشته باشه و بقیهش رو هوا باشه، هرچند میتونه مطلوب باشه. ولی مضاف به این، من میخوام این نکته رو تاکید بکنم، حتی زمانی که سازمان کارگری ممنوعه، حتی که زمانی که سازمان کارگری وجود نداره، کارگرها از درجه تشکل برخوردارن. هیچ وقت طبقه کارگر بدون تشکل نیست، منتها خب این سطح تشکل فرق میکنه. همیشه محافل کارگری هستن، همیشه جمعهای کارگری هستن، همیشه رهبران و رهبران عملی، رهبران اعتراضات کارگری، کسایی که اعتصابات رو سازمان میدن، کسایی که متنفذ هستن، با نفوذ هستن توی کارگرا، کسایی که هر جایی حرفی میزنن بقیه کارگرا میگن صحیح هست و دنبالشون میرن، کسایی که اعتصابات رو سازمان میدن، اینا محاتن به معضلات کارگری تو بخش‌های مختلف و همیشه هم دیگر رو میانه و سطحی از تشکل رو در میان خودشون دارن. چون اگه این تشکل نبود، این همه اعتصابات کارگری رو حواس که سازمان داده نمیشه. اینطور نیست که کارگرا یهو عصیان میکنن میان توی خیابون یا جلو کارخونه میگن ما حقوقمون رو میخوایم. کلی براش کار شده، کلی براش زحمت کشیده شده و بالاخره آدمایی تونستن اینو سازمان بدن. این هم یک سطح از تشکله. ولی بحث ما و بحث شما در مورد ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و علنی و مستقل از دولت و کارفرما هستش. یعنی کارخانه به عنوان مثال ایکس توی ایران خودرو تشکل کارگری خودش رو داشته باشه و کارگرا بر اساس تصمیمات اون تشکل با کارفرما روبرو بشن، مسائلشون رو دنبال بکنن، هر وقتی نیاز دیدن اعتصاب بکنن و غیره. که من گفتم که در شرایط فعلی مجمع عمومی کارگری اون حلقه ایه که اتحاد کارگرها رو میتونه بالاتر ببره در متن این اختناق و در این حال پله‌ای باشه برای ایجاد سازمان کارگری رسمی و مستقرتر در هر مرکز کارگری. اینه که ما سیاستمون روی مجمع عمومی کارگری، جنبش مجمع عمومی کارگری تاکید میکنیم، به خاطر اینکه در یک سنت شورایی هم حتی اگه کارگران شوراهاشون رو تشکیل بدن و ما با یه جنبش وسیع شورایی در ایران روبرو باشیم، شورا چیزی جز مجمع عمومی دایر نیست. یعنی شورای کارگری وقتی میخواد معنی پیدا بکنه، اینطور نیست که یه دفتر دستکی یه جایی داره اسم شوراست. اون جنبه بروکراسیش مهم نیست، اون جنبهش مهمه که کارگرها دور هم دیگه جمع میشن در مجمع عمومیشون، تصمیم میگیرن که چیکار بکنن در مورد مسائلشون. اون جمعی که داره تصمیم میگیره، توده کارگرا، همه کارگرای کارخونه که دارن جمع میشن و اسم شما میذاریم مجمع عمومی کارگری، حالا تو صحن کارخونه است، توی کانتینه کارخونه است، توی ناهارخوری جلوی در، تو پارکینگ، به هر شکلی، به هر جایی، تو محله است، تو محله کارگریه که داشتیم تو اصفهان جای دیگه تشکیل شده، ما به اون میگیم مجمع عمومی. اون شوراست، شورا یعنی مجموعه عمومی دایر، یعنی حضور کارگر دادن چه اینو اینم نه اجازه میخواد نه چیز دیگه میخواد نه هیچی، کارگر هر وقتی و بروکراسی هم نداره، یکی به نمایندگی از کسی دیگه نمیره، همه آدمایی که درد مشترک دارن دور هم دیگه جمع میشن میگن این چه بساطیه، فردا اینجوری جواب کارفرما رو بدیم، این کارو بکنیم، اونجوری دست از کار بکشیم و و و هر تصمیمی که خود اون جمع تصمیم میگیره. بنابراین من بحثم بر اگه خلاصه بکنم، بحثم بر سر غیر ممکن بودن، نامقدور بودن، غیر عملی بودن ایجاد سازمان کارگری نیست. تشکل کارگری همواره وجود داره، ولی اون تشکلی که امروز مد نظر ماست، امروز در ابعاد سراسری اگه میخواد شکل بگیره، باید بدون در محلهای کار، در هر محل کار این تشکل بتونه شکل بگیره و برای اون از نظر ما امروز دستترین و ممکنترین و مؤثرترین شکل اون، برخلاف به اصول روش های دیگه که پیشنهاد بشه، به نظر اون مجمع عمومی خود کارگر هست، چون دخالت مستقیم و مستمر توده کارگرها رو تأمین میکنه و میتونه در یه تناسب قوای دیگه به شورای کارخونه تبدیل بشه.
سیاوش، من یه سوالی برام پیش اومده. شما الان وام میکنین که در واقع این مجمع های عمومی میتونه خودش در آینده تبدیل به یه تشکل سراسری بشه. بعضی هم معتقد هستن که میشه از سندیکاها استفاده کرد، سندیکاهای کارگری رو در واقع قدرتمندتر کرد و در قالب سندیکاها مبارزات رو ادامه داد. نظر شما چیه؟
حزب اتحاد و کمونیسم کارگری در مورد سیاست خودش، سیاست مطلوبی که داره، خطی که در مورد ایجاد سازمان کارگری داره، جنبش مجمع عمومی شورایی و متعلق به سنت شوراهای کارگری و سنت عمل مستقیم کارگری در جامعیت خودشه. اما این به معنی این نیست که ما مخالف بقیه سازمانهای کارگری هستیم. جنبش کارگری جنبش طبقه ماست، تشکل این طبقه برای ما مهمه، هر سطح از این تشکل برای ما مهمه. کارگرها هر جایی که میخوان متحد بشن، به هر شکلی که میخوان متحد بشن، ما ازش حمایت میکنیم، چون نفس وحدت کارگری بر چگونگی اون فعلا به اصطلاح اولویت داره. اینکه خود ما چی رو توصیه میکنیم، ما شورا رو توصیه میکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم میشه وارد بحث سندیکالیسم شد. سندیکا در ایران نمیتونه جواب بده، به خاطر اینکه سندیکا اگه در ایران قراره شکل بگیره و با دوام باشه، باید متکی باشه به یه جنایی از حکومت، باید یه پایه‌ای در بخشی از طبقه سرمایه‌دار داشته باشه. اون بخش سرمایه‌دار باید بتونه در ایران یک ساختار وسیع‌تری رو ایجاد بکنه که سازمان‌های مدنی، تشکل‌های مختلف از جمله تشکل کارگری هم که سندیکا باشه داشته باشه و در چارچوب قانون و مبارزه به اصطلاح عمومی که کارگر بتونه حقوقش رو نقد بکنه بتونه پیش بره. ما با جمهوری اسلامی طرف هستیم که اصلا کارگر از اول به رسمیت نمیشناخت، از اول میخواست اسم کارگر تو قانون کارش نمی آورد. سندیکا یه زمانی به هر حال یه درفتن مستقل از دولت تشکیل دادن، میبینیم حسان رو گرفتن، زبونش رو بریدن، انداختن زندان، براش توته چیدن، اینم رهبران سندیکای هفت‌تپه هستش، عملا تشکلشون رو پاشیدن و منحل اعلام کردن و به رسمیت نشناختن. تلاش اونا قابل تقدیره و ما ازش دفاع میکنیم برای هر دو تا تلاش تشکیل سندیکا، ولی در این حال ما میبینیم ده ها و صد ها و هزاران اعتصاب داره صورت میگیره و متکی به مجمع عمومی کارگریه. مجمع عمومی هم تشکله، سندیکا میشه سندیکا متکی شد. ما مخالف تشکیل سندیکا نیستیم، به ویژه شاید توی کارگاه های کوچی، کارگاهی که جمع چند تا کارگرشون به اصطلاح جمع بشن، سندیکا راه حل مناسب تری باشه. سوال سندیکا یا شورا نیست، سوال دو قطبی شورا خوب است یا سندیکا نیست. کارگران موظفن، محقن، حق دارن هر نوع تشکل کارگری که لازمه و به منفعتشون، به منافعشون به عنوان یک طبقه کمک میکنه تشکیل بدن. شورا، سندیکا، صندوقای تعاونی، هر چیزی که فکر میکنن لازمه و میتونه قدرت و اتحاد و رفاه و حرمت کارگرها رو بالا ببره، حزب ما مدافع اونه. به ما یه عبارتی داریم که خیلی از فعالین کارگری اونو شنیدن، ما از هر دو خشتی که کارگران در مقابله اتحادشون روی همدیگه بذارن دفاع میکنیم. سیاست خود ما چیه؟ ما از سنت شورای مجمع عمومی کارگری دفاع میکنیم. توصیه‌مون به کارگرها این خط مشی برن. بنابراین ما امیدوارم جواب سوالتون داده باشم، نکته روشن باشه.
یعنی شما میگید که صرفا به خاطر اینکه سندیکاها وابسته به دولت هستن، باید در واقع قانونی عمل بکنن، شما شورا رو در مقابلش پیشنهاد میکنید، مجمع عمومی رو در مقابلش پیشنهاد میکنید، دلیلتون این هست؟ من اینجوری برداشت کردم.
نه نه، من میگم در ایران اولا در ایران سندیکا پایه نداره. سندیکالیزم در ایران یک سنت پایدار نیستش. سندیکالیزم در ایران ریشه ای نداره. در طول تاریخ اون جامعه اگه نگاه بکنید شما برگردیم 100 سال گذشته، در مقاطع بسیار کوتاهی که اونم شرایطی بوده که دولت قدرتی نداشته، شرایط سیاسی متحول بوده، کارگرها تونستن بالا و پایین، به هر حال نتونسته دعواش رو فیصله بده، زور توی خیابون بوده، بخشن چپ تونسته، چپ هر چی بوده تو اون دوره تونسته یه مقدار تکون بخوره، بدنش سازمان کارگری تشکیل شدن از جمله سندیکاها. ولی سندیکایی که شما می‌بینید به عنوان مثال در سوئد و فرانسه و کشورهای غربی وجود داره به عنوان یک سنت، متکی به سوسیال دموکراسیه. سوسیال دموکراسی هم یک چارچوبه، فقط یک خط نیست، یک روش دولت مداریه، یک سیستم اقتصادیه و غیره و غیره، و سندیکا هم جزی از اون ساختاره. در ایرانی که به اصطلاح بورژوازی سرمایه‌داری متکی به سرکوب اوریانه و سرمایه‌داری نمیتونه به اصطلاح کیسه‌شو پر بکنه و پول بانکیشو تلمبار بکنه بدون اینکه سازمان کارگری رو ممنوع بکنه، وعده سندیکالیسم وعده‌ای که جور در نمیاد. از این طرف دیگه سندیکالیسم بله قانونگرام هست، متکی به قانون، میخواد بگه رابطه فروش نیروی کار و دستمزد و مسائل کارگری رو به اصطلاح تو اون سطح حل بکنه. سندیکالیسم دعوایی با سرمایه‌داری نداره. سندیکالیسم میگه من در چارچوب سرمایه‌داری، حالا هر حکومتی هست، میخوام وضع کارگر رو بهتر بشه. زنده باد، ما با این مخالفتی نداریم. ما هم برای بهبود روزمره وضعیت کارگر و خانواده کارگری از دستمزد و بهداشت و رفاه و غیره و غیره مبارزه میکنیم. ولی در این حال سنت ما میگه من سرمایه‌داری رو نمیخوام. من میخوام یا بورژوازی یا من، یا بورژوازی یا طبقه کارگر، حکومت کارگری من میخوام، در چه سازمانی رو من میرم ایجاد میکنم که به اون سمت برم. من حزب احتیاج دارم، حزب کمونیستی احتیاج دارم، حزب کمونیستی کارگری احتیاج دارم، سازمان کارگری احتیاج دارم که معطوف به تغییر این وضعیت موجود. و با یه نکته اساسی ترم بازم در مورد سندیکالیسم، این نکته است که نه فقط این مسئله ریشه تاریخی و غیره و غیره، سندیکالیسم در ایران شما اگه برین دقیق بشین میبینین اون چارچوبی که سندیکا میخواد به هر حال در ایران پیش ببره هیچ وقت در تاریخ اون جامعه نبوده. هیچ وقت در تاریخ اون جامعه به عنوان یک مسئله اساسی که کارگرا بتونن حول اون متشکل بشن نبوده. معمولا در اروپای غربی ده میگن که سندیکا مال دوران متعارف، شورا مال دوران انقلابیه. ولی در ایران نگاه میکنی نه در دوره متعارفش نه در دوره انقلابیش سندیکاها کاری نمیتونن بکنن. دوره انقلابی که میشه خود سندیکاها به شورا تبدیل میشن، اگه بوده قبلش هم متکی به مجمع عمومی هستن. بدن چه این گرایش سندیکالیستی در ایران وجود داره، منتها اون سندیکالیسم ایرانی مجبور قانونگرا باشه، مجبور خودش رو متکی بکنه به جناحی از حکومت اگه اسمش سندیکالیسم باشه. سندیکالیستایی داریم که اینطوری نیستن. ولی سندیکالیسم اگه میخواد واقعی باشه، در دوره 2 خرداد داشتیم آقای خاتمی وعده داده بود که چراغ سندیکا رو میخواد روشن بکنه، یه دفعه کرده بودن، الان جمهوری اسلامی اومده اصلاحات راه افتاده، میخوان سندیکا تشکیل بدن، معلوم شد که خبری نیست، میخوان رأی کارگرا رو ببرن پشت یه بخش از بورژوازی، سیاستای ناسیونالیستی رو به اونها حقنه بکنن به جای اینکه کارگرا متکی بشن به سیاستای انترناسیونالیستی، همبستگی جهانی، منافع جهانی، سیاستای آزادی خانه، بردنشون پشت سیاستای ناسیونالیستی، ایرانی جنس ایرانی بخر، تولیدات داخلی رو بکنیم، واردات نباشه، فلان نباشه. و نهایتاً وقتی شما دقیقاً نگاه می‌کنی می‌بینی کارگر رو چارچوب حرکتش رو به مقدورات یک جناح حکومتی متکی میکنن و این تمام بحثه. وگرنه میتونه سندیکایی باشه، مستقل باشه، از دولت هم کاری به دولت نداشته باشه، برای بهبود وضع کارگری مبارزه بکنه، کما اینکه بخشای یه گرایش مهمی توی هم شرکت واحد و هم در سندیکای هفت‌تپه اینطوری بود. ولی یه گرایش دیگه‌اش، یه گرایش قانونگراست که میخواد خودش در چارچوب قانون جمهوری اسلامی، قانون سرمایه‌داری امروز تعریف بکنه و این قانون تو این چارچوب جوابی به کارگر نمیده، چون دقیقاً به این دلیل منفعت سرمایه در کوبیدن کارگره و این تناقض تاریخی سندیکالیسم با سرمایه‌داری نوع به اصطلاح جهان سومی یا کشورهای مثل ایران در اروپای غربی میتونه روی دوش کار ارزان کارگر و روی دوش سرکوب سیاسی در جامعه مثل ایران و امثال ایران یه سوبسیدی بده به کارگر فرانسوی و آلمانی و سندیکا رو بهش بده و سندیکا رو بکنه متحد خودش تو خفه کردن کارگرا. توی بحران دیدیم که رهبران اتحادیه کارگری همراه با سرمایه‌دارا گفتن که عجیب و کارگرا در بیاریم به بانکدارا بدین. ولی تا همین حد اگه این سندیکا پاشو اونور بذاره و بیا توی خیابون بگه سرمایه‌داری رو نمیخوام جمعش کنید، حق منه، اون وقت احمدی نژاد اینجا ظاهر میشن، کراواتاشون رو در میارن، باتوماشون رو در میارن برای کارگرا. تو فرانسه دیدیم، تو ایتالیا دیدیم، تو یونان دیدیم. میخوام بگم سندیکالیزم در یه حدی میتونه جلو بره، ما نمیتونیم سندیکال رو رادیکال بکنیم زیادی. سندیکالیزم یه سنتی تاریخا اینه و تو کشورهای تحت سلطه، کشورهای مثل ایران، بنا به خصوصیات سرمایه‌داری اونجا که به کار ارزان و اختناق متکیه و سازمان کارگری رو کمونیستی رو ممنوع میکنه، سندیکا نمیتونه دوام بیاره و این مسئله اساسی. به خاطر اینکه ما توصیه میکنیم اوکی، شما میخواید سندیکا تشکیل بدی، زنده باد، تا اونجایی که میخواید بهبود بدی تو زندگی کارگر ما حمایت میکنیم، ولی این ختمش این نیست که طبقه کارگر بتونه به مسافه طبقه حاکم بره.
خب مرسی سیاوش، اجازه بده که باز بریم یه موسیقی گوش بدیم، شنوندگانمون هم خسته نشن، باز برمیگردیم.
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.
بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود بردن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی. هر جا که نگاه کنم خونین است، از خون پرنده گلی رنگین است. در ماتم گل پرنده میموید، گل از داغ دل پرنده داغ آجین است. فانوس هزار شعله اما در باد، میسوزد و سرخوش است و چین و چین است. یعنی عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه میرسد شیرین است.
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی. ما گرز سر بریده میترسیدی، در محفل عاشقان نمیرقصیدی.
در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد. امشب که دوباره ماه بالا آمد، می آید و بار پشت در خواهد زد. یک ساقه سبز در دلم خواهد کاشت، مهتاب بران شبنم تر خواهد زد، صد جنگل صبح در هوا می شکفت، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد.
سیصد گل سرخ یک گل نسرانی ما راز سر بریده می ترسانی، ما گرز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصی، عاشقان نمی رقصی.
شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستیم با به همراه مهمانمون سیاوش دانشور و همکارم سوسن علمی، من هم صادق امیر رحمانی. شبتون خوش. به کسایی که همین الان صدای ما رو میشنون دوباره شب بخیر میگم. به ادامه بحثمون با و گفتگومون با سیاوش دانشور میپردازیم.
بله، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. سیاوش دانشور مهمان امشب برنامه ما هستند. امشب سیاوش، در رابطه با تحریم من سوالاتی داشتم. اولین سوالم این هستش که در ادامه تحریم‌های اقتصادی که متوجه ایران شده، برخی معتقدند که این تحریم‌ها که از جانب کشورهای غربی اعمال میشه میتونه فشاری باشه بر رژیم. نظر شما چیه؟
تردیدی نیست که تحریم‌های اقتصادی حتی اگه در سطح امروز به ترتیبی که فقط دولت آمریکا نبود، حتی اگه اروپا غربی پشت سرش نمی‌اومد، پشت این تحریم‌ها نمی‌اومد، تأثیرات جدی برای جمهوری اسلامی یا دست کم تنگناهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کرد، چون سرمایه‌داری ایران ورشکسته است. منتها سوالی نیست که آیا این تأثیرات رو بر حکومت اسلامی داره، سوال اینه که این تحریم‌ها چه تأثیراتی بر زندگی مردم داره. چون این تحریم‌ها رو در عراق هم داشتیم و صدام حسین از جاش تکون نخورد، الیت سیاسی اون جامعه حکومت اونا تکون نخورد، لفت و لیستشون کم نشد، بودجه تسلیحاتشون کم نشد، این مردم بودن که کرور کرور و بچه‌ها بودن که پرپر می‌شدن از بیدارویی بی‌غذایی و غیره. و همین امروز هم تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردمه که هر سرمایه‌داری حقوق کارگر رو نمیده، هر کارفرمایی نمیده، میگه که تحریم نداریم، قطعات یدکی نداریم، اخراج میکنیم، دارو چند برابر شده، همه چیز دارن گرونی اومده، اصلا نگرانی از گرانی داره یه عده رو به اصطلاح به وحشت انداخته و خود حکومت داره اینو میبینه. و این سوء استفاده یه مش دلال و سوجو و خود حکومت و سرمایه‌دار و کارفرماها و چاپیدن مردم و فشاری که به اصطلاح به مردم میاد برای مضاعف و بیشتر شده. بنابراین سوالی نیست. کسایی که میگن آیا تحریم بر جمهوری اسلامی تاثیر دارد یا ندارد، فاکتور مردم تو ذهنیتشون نیست. برای ما مهم نیست به درک به جمهوری اسلامی تأثیر داره یا نداره، میخوام مثلا سر به تنشون نباشه، ما میخوام نابودشون بکنیم. مثلا مسئله ما نیست که دو دولت ضد مردمی بورژوای ضد کارگر با هم دعوا دارن، دوستن، ما دشمنیشون رو به دوستیشون ترجیح میدیم. این سوال ما نیست. سوال ما اینه که این سیاست معین داره طبقه کارگر رو بیشتر به خاک سیاه میشونه و به همین دلیل ما مخالف بحث تحریم اقتصادی هستیم، چون تحریم اقتصادی سلاحی اسلحه‌ای در دست طبقه حاکم، در دست حکومت‌های ارتجاعی علیه مردم، و مهمتر از اون تأثیری بر قدرت و حکومت اسلامی نداره. حکومت اسلامی رو با تحریم نمیشه سرنگون کرد و امکانی به مردم نمیده که به اصطلاح علیهش بیشتر بشورن یا کاری بکنن. بنابراین دود سیاست تحریم فقط به چشم مردم زحمتکش میره و نه سرمایه‌دارا. اینی که علی‌السبی است که اگه تأثیری بر روی جمهوری اسلامی داره یا نداره، و به نظر من داره.
اخیراً هم که تحریم مقامات رژیم رو توسط امریکا داریم. به بهانه اینکه اینها ناقض حقوق بشر هستند در ایران، یه تعدادی از مقامات رو در ایران تحریم کردن. نظر شما در این رابطه چی هست؟
این تحریم ها برای استدلالی که داشتن برای این 18 نفری که گفتن، که البته بسیار بخشیشون در رابطه پرونده اتمیه، بخششون به اصطلاح گفتن سرکوب کردن مردم ها که همشون سرکوب گرن، به نظر من یه مانور سیاسیه که آمریکا و دولت غربی میخوان از کیس حقوق بشری در کنار به اصطلاح تحریم اقتصادی استفاده بکنن، چون خودشون کاملا میدونن، کاملا آگاهن بر این مسئله که سیاست تحریم اقتصادی به ضرر مردمه و جمهوری اسلامی کارش نمیکنه. و بنابراین میخوان توی بحثی که تحت عنوان تحریم هدفمند و دفاع از حقوق بشر، دفاع از دموکراسی، اونطوری که خودشون میگن در ایران دنبال میکنن، سعی کردن به یه گوشه‌هایی هم یک چنگی بزنن و یه تعدادو بیارن. ما چی میگیم؟ ما میگیم اگه شما راست میگین، شما میدونین خیلی وقت پیش در دادگاه میکونوس، رفسنجانی، ولایتی و یه تعداد از سران رژیم محکوم شدن فلاحیان به جرم تروریسم و دنیا اینو میدونه. دولت سوئد تروریستا رو بارا گرفت پسش فرستاده، دولت انگلستان این کارو کرده، دولت آلمان این کارو کرده. اگه واقعا شما به بشر و به حقوق بشر فکر میکنین، اگه به حقوق آدمایی که تو کریزکا، اوینها و اونایی که تو توفابادا، لعنتابادا، خاورانها، گورای دست جمعی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده خوابیدن، به اونا و حقوق اونا و خانواده هاشون فکر میکنین، اگه به زندانیان سیاسی فکر میکنین، اگه به بشری که تو ایران به شکل واقعی هست فکر میکنین، اون وقت باید که تمام جنایتکاران از جمله سران جمهوری اسلامی از خامنه‌ای تا بقیه رو تحت تعقیب قرار بدین و در دادگاه لاهه محاکمه بکنید. ولی نمیکنید این کارو، مناسبات تجاریتون رو هنوز باش دارین و این سیاست به اصطلاح یه گوشه که ممکنه یه تعداد از اینا رو اجازه سفر بهشون ندن، صرفا میخوان بهشون بگن که ما میتونیم فشارا رو بیشتر بکنیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که توی این پروسه دیپلماتیک بر سر مسئله هسته‌ای و غیره در یه تعادلی و یه سازشی قرار بگیره. در واقع هدف تحریم سران حکومتی برای به خاطر دفاع از حقوق بشر نیست، منتها حقوق بشر وسیله‌ایه برای مجاب کردن جمهوری اسلامی و بازگرداندنش بر سر میز مذاکره و سازشی که به اصطلاح سیاسی که آمریکا و غرب در رابطه با پرونده اتمی میخوان بکنن. من فکر میکنم بشر و حقوقش در حاشیه‌ترین بخش در چارچوب دموکراسی غربی و در چارچوب دیپلماسی غربی، اینا پراگماتیست هستن، اینا سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی رو ندارن، اینا میخوان بالاخره جناهایی که کمتر زهر داره، کمتر ضد آمریکا، ضد غرب، کمتر به قول خودشون فاندمنتالیست، از تروریسم به طور اوریانی دفاع نمیکنه، اونا سر کار باشن و توی سازشی مناسباتی با هم دیگه قرار بگیرن. اینا ربطی به حقوق واقعی بشر نداره. حقوق واقعی بشر در ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی، با برقراری جامعه‌ای که بشر رو به اسلامی، ایرانی، آمریکایی، ملی تقسیم نمی‌کنه، بلکه حقوق جانشمول و یونیورسال براش توضیح میده و این حقوق بشر رو طبقه کارگر، جنبش کمونیستی کارگری، سوسیالیسم در ایران میتونه متحقق بکنه. این حقوق بشر از پنتاگون و اتاقای فکری اونا و آمریکا و اروپای غربی در نمیاد.
بله. سیاوش، در آستانه 10 اکتبر 18 مهر قرار داریم که روز جهانی مبارزه علیه اعدام هست. قرار هست که کمپینی در این رابطه انجام بشه، کمپین علیه اعدام. به نظر شما چجوری میشه ابعاد گسترده تری به این کمپین داد در روند مبارزه و به خصوص در ایران؟
ایران جمهوری اسلامی حکومت 100,000 اعدامه، حکومتی که از روز اول آدم کشته تا امروز، و اینو همه مردم میدونن. تعداد زیادی عزیزانشون تو زندانن، نگرانن، ناراحتن، تعداد زیادی زندانی سیاسی زیر تیغن، گروه اینان، و در این چه برای خانواده زندانیان سیاسی، برای تعداد زیادی از مردم که شلاق اسلام به تنشون نشسته، مقابله و مجازات اعدام مسئله مهمیه. در ایران یکی از کشورهایی که مخالفت با اعدام روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، جنبش علیه اعدام و مجازات. اعدام اولا مجازات نیست، اعدام یه نوع قتله، یه نوع قتل عمد دولتی، یک نوع برنامه ریزی سادیستی برای اینکه چجوری یه آدمی رو خونسردانه یه روزی بکشی هستش. اصلا نمیشه اسمش رو گذاشت مجازات، ولی به هر حال مصطلح میگن مجازات اعدام. و مردم مخالف اعدامن، تعداد زیادی، روز به روز داره این مسئله گسترش پیدا میکنه. چه میشه کرد در ایران؟ برمیگرده به تناسب قوا. ما توصیه‌مون اینه که خانواده‌های زندانیان سیاسی در این روز بتونن در مقابل نهادهایی جمع بشن، مثل این بیدادگاه‌های اسلامی، زندان‌ها و جاهایی که به هر حال میشه دیدشون، به اصطلاح هر جایی که تشخیص میدن، مردم حمایت بکنن و بگن فرزندانمون رو می‌خوایم، فرزندانمون رو آزاد بکنین، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنین، کارگرها بگن کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دانشجو بگن دانشجوی زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. هر جنبشی به اصطلاح فعالین خودش رو برجسته بکنه، در این حال هم همشون با هم خواستار آزادی زندانیان سیاسی بشن. و دوم این که همه بدون استثناء یه تعداد زیادی حکم مجازات اعدام گرفتن و منتظر اجراشن و جمهوری اسلامی تعداد زیادی رو این مدت اعدام کرده، از جمله زندانیان سیاسی رو. یک خاص عمومی جنبش پیشرو و هر آدم آزادی خواهی تو ایران اینه که اعدام وقوف، احکام صادر باید لغو بشه و جلوگیری بکنن، ماشین اسلامی اعدام باید متوقف کرد. و این فقط اینه که به اصطلاح جلوی این احکام بگیری، کاری بکنی که جمهوری اسلامی نتونه بیشتر اعدام بکنه. و نکته پایانیش هم، نکته سیام هم اینه که ما مجازات اعدام نمیخوایم. به دنیا این پیام رو باید رسوند که مردم ایران مردمی انتقامجو نیستن، مردمی حتی اونایی که یه عزیزشون کشته شده در تصادف، در توسط هر کسی و هر ترتیبی، مردمی نیستن که بخوان سیاست چشم در مقابل چشم و این خون در مقابل خون عشیره و قرون وسطا رو بیارن. مردم متمدنی هستن، منزجرن از مجازات اعدام. اونایی که سیاسی هم خب دیگه جای خود داره، در این شکل دست جمعی و نیروی وسیعی بگن اعدام موقوف، اعدام نمیخوایم، اعدام باید از قوانین در از قلم روی قضا بره بیرون و مقابله بکنم با این سیاست، اون وقت من فکر میکنم جنبش آزادی خواهانه در ایران پیشرفت بزرگی کرده. اینکه به لحاظ عملی چه کارهای دقیقی میشه کرد و چه ابتکاراتی میشه زد، خود کسایی که در ایران فعال هستن باید موقعیت رو ببینن و تصمیم بگیرن که چه کار بکنن. اون تو کارهای زیادی میشه کرد در سطح میدیا، اینترنت، دیوارها، نمیدونم دانشگاه ها، مراکز آموزشی، محیط های کارگری، همه جا میشه به اصطلاح علی اعدام یه چیزی گفت، شعاری نوشت، حرفی زد. هر کسی میتونه به اصطلاح در اون روز جمع بشه بگه 10 اکتبر نه به اعدام، از دو کلمه گرفته تا اینکه جلسه ای بذارن روشنگری بکنن، تا تظاهرات، تا اجتماع، تا کمک به خانواده زندانیان سیاسی، تا دلجویی از خانواده‌ای که قربانی دادن، رفتن سراغ اونا و گفتن این که ما درک میکنیم که به اصطلاح شما چه زجری میکشین، یه عزیزتون اعدام شده، ولی به خاطر اینکه عزیزای دیگه اعدام نشه و حتی کسی که بالاخره حتی قتلی هم انجام داده چیز نشه، ما جامعه‌ای داشته باشیم که انسان محور باشه، حیات توش حرمت داشته باشه، انسان ها مثل پشه نباشن که هر کسی اونیکی رو بکشه زیر پاش له بکنه، باید مجازات اعدامو لغو کنیم. باید تصویر روشنتری، باید ما یه پیامی به دنیا بدیم که مردم ایران مردم متمدنی هستن، جامعه‌ای که میخوان مبارزه‌ای که میخوان مبارزه متکی به خون، متکی به کشتن، متکی به شکنجه، متکی به انتقام، متکی به سنت عشایر قبایل، اینا نیستش. میخواد یه جامعه آزاد داشته باشه، آزادتر از جامعه غربی، آزادتر از خود آمریکا. و در نتیجه یکی از مسائل گرهی تو این موضوع اینه که باید چفت بشه، باید یکی بشه با جنبش جهانی علیه مجازات اعدام در روز 10 اکتبر که فکر میکنم برابر با 18 مهر ماه باشه و به هر طریقی که خودشون تشخیص میدن این خصوصیت رو از خودشون بروز بدن.
سیاه، شما اشاره کردین که ما مخالف هستیم به طور کل با اعدام. بعضی از به اصطلاح فعالین حقوق بشر این روزها به دلیل اینکه اعدام‌های زندانیان سیاسی به خصوص بسیار گسترش پیدا کرده، مخالفت خودشون رو ابراز می‌کنن و در این زمینه فعالیت‌های زیادی رو دارن، کمپین‌هایی رو برگزار می‌کنن. اما الزاماً با مسئله اعدام به طور کل مخالف نیستن. من تصور خودم این هستش که اینها حالا این روزها که اعدام زندانیان سیاسی انجام میشه شاید به میدان اومدن و این حرفها رو میزنن و نقش ما چی هست در این میون؟ یعنی ما که قرار هست اعدام بکنیم که کلن با نفس اعدام مخالف هستیم در به هر شکلیش برای جلوگیری از خشونت، چجوری ما میتونیم با اینها کنار بیاییم در واقع؟
ببینیم جنبش کمونیسم کارگری یه جنبش ارشادی، یه جنبش جهاد اکبر در افکار و در ایدئولوژی ها و در عقاید نیستش. جنبش کمونیسم کارگری جنبش سیاسیه. جنبش طبقه کارگر در اساس یه جنبش سیاسیه و باید حرف خوش بزنه. جنبش سیاسی دیگه هم توی جامعه داریم، جنبش هایی رو داریم که به هر حال ممکنه بگه من، یا لااقل در ظاهر بگه من مخالف اعدام زندانی سیاسی هستم، ولی زندانیان دیگه که مثلا یه جرم دیگه ای داشتن، قتل کردن، فلان شده، هر چی، اینا رو باید اعدام کرد. و در نتیجه در مغز استخوان جامعه انتقام گیری رو حفظ میکنه. فعالین حقوق بشر هم از این دسته هستن. فعالین حقوق بشر رو بگم اسم رمز تابلوی یک پدیده دیگه است، یه ویترینیه برای جنبش های طبقات حاکم، برای اصلاح جمهوری اسلامی، برای جمهوری خواهی، برای فوقشی حکومت ناسیونالیستی و غیره. و اونا اگه میخوان سر کار بمونن، رنگ پرچم و ممکنه عمامه بره، کراوات بیاد، یا عمامه‌ای کم کم بشه، یه مقدار آخونده مکلا بیان، و بالاخره قوانینو مثل دوره سابق با حرف آخون متبرک کنن. ولی بالاخره نهایتاً اون جامعه سرمایه‌داریه، اون جامعه باید سرمایه‌دار بتونه از گرده من کارگر رو شما باید پول در بیاره، سود در بیاره، و در نتیجه باید من رو شما رو بتونه ساکت بکنه، و در نتیجه باید اختناق بیاره، سازمان بده. و هر چقدر نیت خوبی هم داشته باشه هر کدوم از این حقوق بشری بسیار نازک، دموکرات نازک دل، مجبورن اختناق سازمان بدن که سرمایه‌داری هم بچرخه. و در نتیجه اینا جایی رو باز میکنن که همیشه مذهبو داشته باشن، دستگاه مذهبو به اصطلاح یه گوشه نگه دارن، اگه لازم مردم به اصطلاح مخشون رو بخورن، وضعیتو بهشون توجیه کنن، براشون این سمو بهشون به اصطلاح قابل خوردن بکنن، و مجازات اعدام و البته چیزای دیگه هم بالاخره برای روز مبادا داشته باشن. در نتیجه بحث ما با این جنبش ها اقناعی نیست، اونا منافع خودشون دارن، ما منافع خودمون رو داریم. سوسیالیسم در ایران، کمونیسم کارگری در ایران، طبقه کارگر در ایران اگه میخواد این وضعیت رو تغییر بده، باید علیه اعدام باشه، باید بگه من شکنجه نمیخوام، من مجازات اعدام نمیخوام. قانون جزا در این مملکت، قلمرو قضاوت در این مملکت بر اساس فلسفه انتقام نیست، بر اساس فلسفه بازسازیه. انسان برای من حرمت داره، جامعه انسان محوره، در نتیجه من قوانینی رو میارم که متکی به رفع تبعیض، متکی بر برابری، اصل برابری، مستقل از اینکه جنسیتت چیه، ملیتت چیه، به کدوم ملیت خودتو منتسب میدونی، به کدوم نژاد خودتو منتسب میدونی، ایران متولد شده یا افغانستان یا عراق یا هر چیزی، تمام شهروندانی که تو اون جامعه زندگی میکنن، کوچیک هستی، بزرگ هستی، قدت بلنده، قدت کوتاه، چاقی، لاغری، هندیکپی، به اصطلاح نقص فکری ذهنی فلان داری، به عنوان بشر باید حقوق داشته باشی و جامعه اینو تصریح بکنه. و وقتی این جوریه دیگه در چین چارچوبی، و اینو فقط کارگرا میتونن بدن، بخاطر اینکه توش زینف بورژواها نمیتونن بدن، توش زینف نیستن، کارگرا میتونن اینو بدن، سوسیالیستا میتونن بدن، کمونیسم میتونه به اصطلاح اونو بیاره. و بنابراین قانون همچین جامعه نمیتونه متکی به مجازات اعدام باشه. چیکار ما باید بکنیم؟ ما باید قدرت رو بگیریم، قانون عوض بکنیم، هیچ راه دیگه‌ای نداره. اگه می‌خوای قانون عوض بشه، اگه می‌خوای آپارتاید اسلامی بر بیفته، باید آپارتاید اسلامی رو ملغا بکنین دیگه، راهی دیگه نداره. اگه شما می‌خوای بردهداری رو ور بندازی، که شما نمی‌تونین بردهدار رو بیارین دونه دونه قانع بکنین که آقا بردهداری خوب نیست دیگه، قرن 21 باید بگی بردهداری موقوف. اگه می‌خواین دستگاه لفت و لیس مذهب و آخوند رو بزنی کنار، باید منحلش بکنی. اگه می‌خوای زندانا رو به اصل شکنجه رو برداری، باید ممنوعش بکنی. اگه می‌خوای اعدام و نمی‌دونم شکنجه رو غیره رو برداری، باید قانون بندازیش بیرون و بگی اصلا مقبولی جرم سیاسی رو قبول ندارم، من اعدام رو قبول ندارم، من آدما رو میارم، بهشون فرصت میدم، بازسازی میکنم، به ریشه های اجتماعی جرم، جنایت در جامعه میپردازم. چرا یک آدم که جنایتکار به دنیا نمیاد؟ چرا آدمی که مرد سالار به دنیا نمیاد، با مذهب به دنیا نمیاد؟ یک کودک که به دنیا میاد، نه نژاد داره، نه مذهب داره، نه میدونه مرد سالاری چیه، نمیدونه مالکیت چیه، هیچی نمیدونه، یه انسان پاکه. تو این جامعه با دادای قبلی به چیز دیگه تبدیلش میکنن. یک جامعه متمدن میاد ببینه ریشه جرم چیه، حتی هر جنایت بزرگی هم صورت گرفته باشه، سعی میکنه آدم‌ها رو بازسازی بکنه و مهمتر از اون سعی میکنه کاری بکنه که بار دوم تکرار نشه این قضیه و جامعه مصون بمونه از این اتفاقات. بنابراین اصلا ما از یه زاویه دیگه، از یه منفعت دیگه به این مسئله نگاه میکنیم و هیچ، البته تبلیغ میکنیم، سعی میکنیم آدم‌ها رو قانع بکنیم، ولی تا به جنبش‌های حقوق بشری و طبقات حاکم و غیره برمیگرده، ما سیاست اقناع و گفتم جهاد اکبر ایدئولوژیک و غیره نداریم. ما یه جنبش سیاسی هستیم، میخوایم وضعیت رو عوض کنیم، قدرت رو بگیریم و قوانین خودمون رو بیاریم، قوانین که طبقه کارگر برای همه آزادی، نه برای آزادی خودش، برای آزادی همه جامعه به دست میده و این میخواد الگویی بشه به عنوان آزادی قرن 21 برای کشورهای منطقه و دنیا.
بله خیلی ممنون. با امید روزی که هیچ کجای دنیا هیچ اعدامی رو نبینیم، به خصوص در ایران، برای اون روز تلاش میکنیم. سرنگون باد جمهوری اسلامی، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. با هم به ترانه گوش میکنیم و به ادامه بحثمون برمیگردیم.
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه یک دنیای بهتر هستید. در اینجا به مناسبت 10 اکتبر و نزدیکی روز جهانی مبارزه علیه اعدام، میخواستم اطلاعیه شماره 1 کمپین مبارزه علیه اعدام رو برای شما بخونم. 10 اکتبر را به روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی اعدام و سنگسار تبدیل کنیم. 10 اکتبر، 18 مهر، روز جهانی علیه مجازات اعدام است. بشریت دیر زمانی است که برای لغو مجازات‌های قرون وسطایی اعدام و سنگسار مبارزه می‌کند. اما هنوز در قرن 21 در بسیاری نقاط جهان، از امریکا تا چین و ایران، بساط اعدام به راه است. باید 10 اکتبر را به روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی 100 هزار اعدام، رژیم سنگسار، رژیم خالق گورهای دست جمعی، رژیم خاورانها و کهریزک ها تبدیل کرد. اعدام قتل عمد دولتی است. هیچ دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد جان کسی را بگیرد. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها به هر دلیل و بهانه‌ای هیچ حق هیچ دولت و قدرتی نیست. اعدام یک ابزار رژیم اسلامی و طبقات حاکم برای به انقیاد درآوردن جامعه و سر به زیر نگه داشتن مردم معترض است. اعدام باید لغو شود. قدرت‌ها و حکومت‌های مدافع اعدام و سنگسار باید سرنگون شوند. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است. در ایران جان زندانیان سیاسی در خطر جدی قرار دارد. هر روز در زندانها گروه گروه از انسانهای محروم و قربانی به قتل می رسند. آمار اعدام در ماه‌های اخیر به 300 نفر می‌رسد و جلادان در صدد اعدام بیش از 2000 نفر هستند. رژیم اسلامی حکومت 3 دهه جنایت جمعی تکان دهنده است. اعدام‌های صحرایی سال 58 در کردستان، اعدام‌های بعد از خرداد 60 و قتل عام زندانیان سیاسی در شهریور 67 تنها نمونه‌های برجسته دستگاه آدمکشی اسلامی است. جمهوری اسلامی سمبل مجازات اعدام در جهان است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان بدون سازمان دادن مبارزه‌ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی اعدام در ایران ممکن نیست. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10 اکتبر را روز جهانی مبارزه با حکومت اسلامی اعدام اعلام می کند. حزب از تمامی نیروهای آزادی خواه، انسان دوست و پیشرو می خواهد که در این روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز را باید به روز اعتراض عمومی و روز اقدام جهانی علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. در این روز باید اجتماعات بزرگ و اقدامات متنوعی علیه نفس مجازات اعدام و رژیم اسلامی 100 هزار اعدام سازمان داد. برای متوقف کردن ماشین اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر شده به میدان بیایید. روز 10 اکتبر باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یک صدا رژیم طالبان‌های ایران را محکوم کند. بشریت آزادی خواه در قرن 21 نباید حکومت‌های اعدام و سنگسار را تحمل کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
خب شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید با صدای کمونیسم کارگری. من که این طرف استودیو نشستم، خب دستگاه‌ها دست منه و میتونم صدا رو به صدای از رفقایی که در استودیو هستند بگافم. راستش مدت زیادی به پایان برنامه امروز نمونده، اما چیزی که فکر کردم به یاد دوستان و رفقایمون بیارم که روز جهانی کودک، درسته در جاهای مختلف دنیا روزهای مختلفی رو به اون عنوان به صاف مراسمی رو برگزار میکنن، اما سنتا در ایران دهه به صاف قسمت دوم مهر ماه از 15 مهر به بعد مراسمهایی رو برگزار میکنن و ما عمیقا به این اعتقاد داریم که دفاع از حقوق کودک یک به حساب معیاری هست چگونه یک جامعه انسانی میتونه به حساب باشه و جوامعی که مسئله دفاع از حقوق کودک و از آگندای سیاسی خودشون خارج میکنند یک جوامع انسانی نمیشه بهش تلقی کرد. من میکروفون رو به استودیو واگذار میکنم ببینم که در این مورد مطلبی اگه رفقا دارن با شما عزیزان در میان بذارن.
بله کریم، درست گفتی، میکروفون از ما گرفتی، ولی خب مسئله خوبی اشاره کردی. نزدیک هستیم به روز جهانی کودک و اتفاقا من تصمیم داشتم بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو به مناسبت روز جهانی کودک امروز در برنامه بخونم. خوب شد که یادآوری کردی برام. حالا اگر فرصت باشه و اجازه بدی من این کار رو انجام بدم. بیانیه حزب اتحاد کمونیست کارگری به مناسبت روز جهانی کودک در ایران. هیچ منفعت ملی، اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و مذهبی بالاتر از منفعت کودکان نیست. اکثریت عظیم کودکان شاد و خندان و مرفه و آسوده خاطر نیستند. تبعیض، محرومیت و اذیت و آزار کودکان یک مشخصه دنیای امروز است. ارقام بیانگر گوشه‌ای از عمق این جنایت و فاجعه عظیم علیه کودکان است. سالانه بیش از 2 میلیون کودک در روز تولدشان جان خود را از دست می‌دهند. سالانه بیش از 10 میلیون کودک زیر 5 سال، یعنی روزی 30,000 کودک در اثر گرسنگی و کمبود مواد غذایی و بیماری‌های قابل علاج جان می‌بازند. گرسنگی به تنهایی مسئول کشتن 5 میلیون کودک در سال است. این جنایتی سازمانیافته و روزمره علیه زندگی و حیات کودک است. کمتر جنگ و کشتار وحشیانه‌ای در تاریخ معاصر بشر چنین فاجعه‌ای در این ابعاد خلق کرده است. اما این تمام فاجعه نیست. کار کودکان یک عرصه دیگر جنایت علیه کودکان است. بیش از 250 میلیون کودک بین 5 تا 14 سال به کار مشغولند. نیمی از این کودکان به کار تمام وقت در ناامن‌ترین شرایط و با پایین‌ترین دستمزدها مشغولند. کار می‌کنند و جان می‌کنند. اذیت و آزار و تحقیر و تنبیه کودکان یک ویژگی دیگر جهان کنونی و سیستم تربیتی و آموزشی موجود است. این آمار در زمره فجایع طبیعی نیستند، بلکه بیان عملکرد آگاهانه ضد کودک است. هیچ زلزله و سونامی و طوفانی هر روزه و هر ساله جان این کودکان را نمی‌گیرد. کودکان ضعیف‌ترین قربانیان نظامی هستند که جهان کنونی بر پایه آن استوار شده است. مسبب چنین وضعیتی نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان کنونی است. شرم‌آور است در ابتدای قرن 21 در دل عظیمترین انقلابات تکنولوژیک هستی و زندگی میلیون‌ها کودک را به دست بیرحم بازار آزاد و سوداوری سرمایه سپردند. موقعیت کودک در جهان کنونی یکی از سیاه‌ترین عرصه‌های عملکرد نظام سرمایه‌داری است، اما در جوامع عقب افتاده و مذهب زده محرومیت و اذیت و آزار و فرودستی کودکان در زشت‌ترین و خشن‌ترین شکل خودنمایی می‌کند. تجاوز اسلامی به دختران 9 ساله، تحمیل حجاب اسلامی بر کودکان، اعمال سیستم کثیف آپارتاید جنسی، محرومیت کودکان دختر از بسیاری از ابتدایی ترین امکانات آموزشی و تفریحی و ورزشی عرصه های دیگر محرومیت کودکان است. این جهان ضد کودک را باید زیر و رو کرد. هیچ کودکی نباید گرسنه بخوابد، هیچ کودکی نباید بی سواد باشد، هیچ کودکی نباید بی خانمان باشد، هیچ کودکی نباید کار کند و هیچ کودکی نباید مورد اذیت و آزار و تحقیر قرار بگیرد. هیچ منفعتی بالاتر از منفعت کودکان نیست. موقعیت کودک و رفتار هر جامعه با کودکان مهمترین محک درجه انسانی بودن و آزاد بودن آن جامعه است. یک رکن اساسی مبارزه ما برای یک جامعه آزاد، برابر و مرفه و انسانی مبارزه برای حقوق و موقعیت کودک در جامعه است. ما برای نظامی مبارزه می کنیم که حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خلاق به رسمیت شناخته شود. جامعه مسئول تضمین رفاه و سعادت هر کودک مستقل از وضعیت خانوادگی است. دولت و جامعه موظفند بالاترین استاندارد زندگی، امکانات رفاهی و رشد مادی و معنوی کودکان را تضمین کنند. آموزش و درمان باید رایگان باشد. ما خواهان ممنوعیت کار حرفه‌ای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال هستیم. هر گونه آزار کودکان در خانواده و مدارس و مؤسسات آموزشی، هر گونه تنبیه بدنی، فشار و آزار روانی کودکان باید فوراً و اکیداً ممنوع شود. ما خواهان مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان هستیم. ما خواهان پایان دادن سریع به تمامی تبعیضاتی هستیم که کودکان را اعم از دختر و پسر از حقوق مدنی و اجتماعی خیش نظیر آموزش، تفریح و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی ویژه کودکان محروم می‌کند. کودکان مذهب ندارند و نباید تحت تعرض دستگاه مافیایی مذهب در جامعه قرار بگیرند. مسئول داشتن کودکان از تعرض و دستاندازی دستگاه مذهب یک خواست ماست. رفاه، امنیت، آموزش، سلامت، رشد خلاقیت و توانایی‌های کودکان هدف ماست. اما تحقق تمامی حقوق و خواست‌های کودکان مستلزم دگرگونی بنیادی نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان کنونی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای پیروزی کامل انقلاب اجتماعی طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری مبارزه می‌کند. پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و مدنی تا کنون جامعه بشری شرایط و ملزومات مادی برای سازمان دادن یک جامعه آزاد بدون طبقه و بدون استثمار و ستم یک جامعه آزاد کمونیستی را فراهم کرده است. ما در این حال و مادام که این نظام پا بر جاست برای گسترده ترین و عمیق ترین اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مبارزه می کنیم. کسب این حقوق در جامعه ایران در گروه بزیر کشیدن و سرنگونی رژیم ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسلامی است. ما در فردای سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار حکومت کارگری تمامی مفاد برنامه دنیای بهتر و حقوق کودکان را به عنوان حقوق غیر قابل انکار مردم در ایران اعلام می کنیم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری. خب حالا از بخش تکنیکمون تقاضا میکنیم یک موسیقی برای شما پخش بکنن تا شنوندگانم خسته نشن و بعد دوباره برمیگردیم با هم هستیم. خب شنوندگان عزیز، همینطور که شنیدید بیانیه‌ای که حزب در رابطه با روز جهانی کودک اعلام کرده بود براتون خوندم. اما واقعا اسفباره که خبرهایی که از ایران میشنویم در رابطه با کودکان، مشکلاتی که اونها دارن، کودکان کار که تحت چه شرایط سختی واقعا مجبور هستن برای کمترین معاش زندگیشون چگونه بجنگن، این اخبار همه ما رو همیشه تحت تاثیر قرار میده و متاثر میکنه. امیدواریم روزی برسه که کودک به نام کودک کار در ایران در واقع نداشته باشیم. در ایران وضعیت کودکان فاجعه باره و جمهوری اسلامی در کنار فقر و محرومیت شدیدی که با قوانین اسلامی فرهنگ منحطش برای انسانها فراهم کرده، زندگی رو برای کودکان به خصوص صد چندان دشوار کرده. ما داریم دختر 9 ساله ای رو که مجبور حجاب سرش بکنه، بل اجبار اون رو به همسری مردی خیلی بزرگتر از خودش در میارن و این فجایعی رو که هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن کودکان ما، امیدواریم روزی برسه که دیگه از این اخبار نداشته باشیم.
خب شنوندگان عزیز، واقعیت هم این هست که باز من در کار استودیو دخالت کردم، ولی خب نمیشه بعض وقتا دخالت نکرد. واقعیت هم این هست که در دنیای وارونه سرمایه‌داری امروز کودکان اولین قربانیان این نظام وارونه هستند و اینکه در ایران جنبش دفاع از حقوق کودک یک جنبش دیرپای نیست، در سالهای اخیر پا گرفته، واقعا جای ارزشمندی داره. باید بهترین گرمترین حمایت ها همبستگی رو با این جنبش کرد و حقوق کودک، شخص کودک به عنوان یک فرد اجتماعی، به عنوان یک شهروند متساوی حقوق، باید در آگندای هر جامعه پیش رو قرار بگیره. به خاطر همینم هست که اگر در نظم نوین جهانی ناسیونالیسم افکار سنتیش رو، اگر مرتجعین حجاب، آپارتاید جنسی و افکار کپک زدهشون رو، ما لبهای خندان و چهرهای شاد کودکان رو برمقام میاریم. اگر ارتجاع اسلامی ترس و وحشت را، ما شادی و امنیت را. اگر حکومت اعدام، اعدام و شکنجه را، ما آسایش و زندگی را. اگر آنها فقر و گرسنگی را، ما آزادی، برابری، رفاه را. اگر آنها واپسگرایی و بربریت را، ما مدرنیسم و حرمت انسانی را. اگر آنها شکنجه، آزار جنسی و کار را، ما لذت بردن و امنیت برای کودکان را. اگر آنها دنیای خشونت و جنگ را، ما یک دنیای بهتر را برای کودکانمون آرزو می کنیم. و این هست که در نظام ما، در نظام سوسیالیستی فردای ایران، منافع کودکان بر هر منفعتی تقدم دارد و واقعا یک جامعه شایسته انسانی نباید اجازه بدهد که کودکان به جای طعم شیرین زندگی، طعم تلخ بردگی رو تجربه کنند. برایتون بهترین ها را آرزو میکنم و میکروفون رو به استودیو واگذار میکنم.
خب بله، بسیار سخنان بجا و درستی بود کریم. من فقط میخواستم در ادامه اشاره بکنم که واقعا خواستهای روشن و انسانی ما چیزهای دور از ذهنی نیستن. اونچه که ما برای کودکان میخوایم و به عنوان خواست واقعی اونها بیان میکنیم واقعا عملی هستن. امکانات مادیشون تو جامعه ثروتمند ما موجوده، ولی خب متاسفانه چپاول‌های جمهوری اسلامی این اجازه رو نمیده که این امکانات به کودکان اختصاص پیدا بکنه. خواستهای ما خیلی روشن و واضح، چیزهای مهمی هستن و بسیار عملی. تحصیل رایگان و اجباری برای همه کودکان، جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش و مدرسه جای فراگیری علم، تأمین وسایل آموزشی و دادن یک وعده غذای گرم به همه دانش آموزان، لغو آپارتاید جنسی کودکان در مدارس، ممنوعیت هر نوع تنبیه جسمی و روحی در مدارس، امور پزشکی برای کودکان باید رایگان باشه، در تمامی مدارس باید درمانگاهی مجهز وجود داشته باشه، تأمین زندگی شاد و مرفه برای همه کودکان و ممنوعیت اعدام، شکنجه و زندانی کردن کودکان. و اما تحقق این خواست‌ها تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیره و ما راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی نداریم.
شنوندگان عزیز، آخرین سخن با آرزوی بهترین ها این که یک جامعه انسانی پیش شرطش در جغرافیای ایران سرنگونی رژیم منحوس و عقب مانده جمهوری اسلامی است که از گرون آثار گذشته از گرون وسطا برخواسته است. به امید روز شیرین سرنگونی جمهوری اسلامی.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.